بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در خدمت آیات 164 به بعد سوره بقره هستیم و همینجور که تلاوت فرمودند این آیات رو انشاءالله در خدمتشون هستیم. آیه شریفه‌ای که قبل بود تقریبا با تتمه‌ای که باقی موند دیگه نکاتش عرض شده بود، از آیه ان فی خلق السماوات والارض در خدمت دوستان هستیم. نکات او قبلا گفته شده بوده و تطبیقش فقط باقی مونده بود که دوستان انشاءالله خودشون تطبیقش رو میکنن. از جمله نکات آیه قبل فقط این بودش که لا اله الا الله، لا اله الا هو در مقام بیان نفی است نه اثبات و نفی، و همچنین رحمان رحیمی که الرحمن الرحیمی که آمده بود، این در حقیقت الرحمن الرحیم همون عطیه عامه و خاصه و همون رحمت عامه و خاصه است که در این آیه ذکر شده. در ابتدای تفسیر آیه‌ای که مرحوم علامه در آیه ان فی خلق السماوات آغاز می‌کند، ارتباط این دو سه آیه رو با هم در چند جمله خلاصه که مطالب قبل رو مربوط به آیه قبل رو خلاصه می‌کند و به این آیه بعد متصل می‌کند، که این اتصال و ارتباط و خلاصه خیلی مفیده. لذا الان که این رو عرض میکنین، بهترین بیان در خلاصه گیری و ایجاد ارتباط همین بیان است که اینجا مرحوم علامه فرمودند، که در شش بند، در شش در حقیقت نکته این آیات رو به هم مرتبط میکند و خلاصه اون آیه رو که طولانی هم بود بحثی که ایشون کردن، خلاصه‌ش رو در حقیقت در اینجا بیان میکند. میفرماید که ان فی خلق السماوات والارض الى اخر الايه السياق كما مر في اول البيان يدل على ان الايه مسوغه للدلاله والبرهنه. این آیه ان فی خلق السماوات این مسوغ است للدلاله والبرهنه، برهان على ما تضمنت الايه السابقه، یعنی قوله تعالی و الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. حالا از اینجا شروع میکنه این چند نکته رو بیان کردن. فان الايه تنحلو به حسب المعنا الا، دقت بکنید اینا خلاصه بحث گذشته است. ان الا ان لكل شيء من هذه الاشياء اله، این یه نکته. ان لكل شيء من هذه الاشياء اله، همه اشیا هر کدام الهی دارند. منتها این که میگیم همه اشیا اله دارند، الان نمیگیم اله هر کدام متفاوت است، فقط میگیم که ان لكل شيء من هذه الاشياء اله، اشیاء اله دارند. تو نکته دوم می‌فرماید که ان اله الجميع واحد، اله همه اشیاء یک اله است. نکته سوم این است که ان هذا الاله الواحد هو الهكم، به انسان‌ها خطاب میشه که اون اله واحدی که اله همه اشیاء است، اله شما هم هست، معبود شما هم هست. بعد در نکته چهارم میفهم، پس این تا اینجا مؤدای اون قسمت آیه بود که و الهکم الهون واحد، که الهکم الهون واحد چند نکته رو داشت. یکی این که همه اشیاء اله دارند. نکته دوم این که اله اشیاء واحد است. نکته سوم این که اله اشیاء که واحد است، همون اله شما انسان ها هم هست. این سه تا نکته رو الهکم الهون واحد مؤدای او بود. نکته چهارم این از الرحمن الرحیم استفاده میشه که و انه رحمان مفیز للرحمت العامه، اون اله که اله همه عالم وجود است، رحمانم هست که مفیز اون رحمت عامه است برای همه عالم وجود که وجود رو به اونها اعطا کرده. و انه نکته پنجم رحیم یسوق الی سعادت الغایه و هی سعادت الاخره فهذه حقائق حقه، این به اصطلاح رحیم است چون همه رو به غایتشان میرساند. این تعبیری که الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، درست همین آیه است دیگه، اعطا کل شیء ثم هدا است دیگه، یا احسنه کدوماشه، اعطاست. الذي اعطا کل شیء خلقه، این رحمانیته. ثم هدا، این رحیمیت است. یعنی اعطا کل شیء خلقه، این کمال اولی که به همه اشیا داد میشه رحمانیت. کمال ثانوی که ثم هدا، کمال ثانوی اشیا در انسان رحیمیتش ویژد و در اشیاء دیگه هم اون نظام طور وجودی که براشون چیده شده که خلقت اولیه و کمال اولیشون به سمت اون کمال داره حرکت میکند. پس کمال اولیه اشیاء میشه چی؟ یعنی اونی که خلق شدن و داشتن و دارا بودن همراه با خلقتشون، میشه در حقیقت رحمانیت حضرت حق در وجود اونها. کمال ثانویشون که پس از او به دست می آورند و به غایتشون حرکت می کنند، او میشه کمال ثانوی و رحیمیت. البته گاهی رحیمیت رو اختصاص به انسان گرفتند و اون هم به مؤمنین از انسان، اما با این نگاه مشکلی هم ندارد. رحیمیت در حرکت کمال ثانوی همه موجودات که هدایت همه موجودات، یا نه بفرمایید نه اختصاصا به هدایت انسان اختصاص دارد، هر دو وارد شده، مشکلم ندارد. لذا رحیم میتواند خاص باشد، میتواند در حقیقت عام باشد. و انه رحیم، این نکته پنجم این بودش که و انه رحیم یسوق الی سعادت الغایه، که سعادت الاخرته. اگر این رو فقط مختص به انسان بگیریم، سعادت آخرت رو، اگر سعادت غایت رو عام بگیریم شامل همه موجودات میشه که الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. و فی نکته ششم، و فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار الى آخر ما ذکر فی الآیه آیات دالت علیها عند قوم یعقلون، که در تمام عالم که خلق سماوات و ارض و اختلاف لیل و نهار و اون در حقیقت آبی که از آسمان نازل میشه، سحاب و فلک و تمام اینها، آیات دالت علیها، بر این که این اله واحد است و این سعادت در حقیقت مربوط به انسان، تمام اینها دلالت بر این در حقیقت حالت رحمت خاصه می کند که عند قوم یعقلون، نزد قومی که اهل تعقلند. پس اگر شما اله انسان رو واحد گرفتید، بعد در اونجا انه رحمان مفیز للرحمت العامه و رحیم یسوق الی سعادت الغایه رو گرفتید، بعد خلق سماوات و الارض همه میشن چی؟ آیه در این مسیر. یعنی همه اینها مثل تابلوهایی میمونن که انسان رو دارن به اون غایتشون سوق میدن، همه مثل تابلو میمونن که دارن به اون غایت. حالا از اینجا ایشون بعد از این وارد میشه تفصیل این نکته ششم رو تفصیلش میده، که این خلاصه ارتباط بین دو آیه بود که چرا ان فی خلق السماوات آمد. میفرماید که این ان فی خلق السماوات همون سوق دادن به سعادت آخرت که نظام وجود از جهت آیه بودن به عهده گرفته که انسان رو به اون سمت سوق بده، که این میشه در حقیقت یک نوع ارسال رسولان، که ارسال رسولان تکوینی است، که همه عالم رسول تکوینی حضرت حقن تا انسان رو به سمت سعادتش سوق بدن. و رسول تشریعی اون است که خدای تعالی رسولانی رو به عنوان انبیا فرستاده، اونها هم انباع از ان الله دارن، همچنان که تکوین انباع ان الله داشت. انباع عن الله تکوین و خبرهای تکوینی همین است که عالم در حقیقت برای انسان آیه برای این سعادتشه. انباع تشریعی هم انبیایی است که خدا فرستاده، که تطابق است بین اون انباع تشریعی و این انباع تکوینی. این دوتا چون خالقشون یه حقیقت واحد است، اونی که در حقیقت عالم رو به زبان تکوین راه برای انسان نشون دهنده، راه برای انسان قرار داده، به زبان تشریع هم او رو چکار کرده؟ انبیایی رو فرستاده تا بیان بکنن این راه را، همچنان که عالم تکوین مبین این راه هست، منتها به زبان تکوین. انبیاء تشریع مبین راهن به زبان تشریع و اینها مبین راهن به زبان تکوین، تطابق هم هست. لذا در حقیقت این بیان اگر بعدن دقت بشه با این نگاه خیلی آثار دارد که این انباع تکوینی و انباع تشریعی هر دو در این راه رساندن انسان به کمالشه. بعد ایشون می‌فرماید که اون جهت کلیشه که همه الهشون واحد است، اما اینکه هر کدام آیه‌ای هستند، دقت می‌کنید، هر کدام آیه‌ای هستند که هر کدام آیه بودنشون یک کمال ویژه رو دارن نشون میدن. یعنی در کنار اینکه همه نشون میدن اله واحد است و اله انسان هم همون اله واحد است، که این بیان کلی و معدای کلیه که رابطه یه رابطه واحدیه، اما هر کدام در حقیقت آیه خاصند و هر کدام مؤدای ویژه‌ای دارند، مأموریت ویژه‌ای دارند برای کمال انسان. این گونه نیست که فقط میخوان اون مؤدای واحد عام رو برسونن، بلکه در کنار اون مؤدای عام که همه او رو ادا میکنن و بیان میکنن، مؤدای خاص هم در کاره. چون هر کدام مظهر اسم خاصی هستند و اون اسم خاص خودش یک رابطه ویژه برای انسانه، چون انسان مظهر اسم جامعه و همه کمالات رو در وجودش طالبه، هر کدام از اینها دارن کمالی رو برای انسان نشون میدن و جلوه میدن تا انسان به اون کمال هم برسه، در کنار اینکه مؤدای واحدشون هم در کار هست که الهشون هم واحد است. وقتی که ببینید تو از ادعیه‌ای که وارد میشیم، مثلا وقتی که میفرماید که یکی یکی به اسم کلتی مثلا تجلیت، یا در حقیقت به اسم کلتی در ادعیه مختلف که وارد شده که تجلی کردی یا ظهور کردی، یا در حقیقت خورشید رو در حقیقت مورد تجلی خودت قرار دادی به اسم مثلا عرض میکنم، در بعضی از ادعیه تفسیرش وارد شده، مثلا به اسمی که زمین رو گسترانیدی، به اون اسمی که زمین رو گسترانیدی، به اون اسمی که کوها رو برافراشتی، به اون اسمی که آسمان رو اینگونه قرار دادی، که هر کدام از اینها چی هستن؟ اسم خاصن. که این اسم خاص به لحاظ اینکه انسان کامل است و جامع است و انسان طالب الله اسم جامع جمعی کمالاته و خلیفت الله، انسان استعدادن خلیفت الله، لذا طالب همه این کمالات و مؤدای همه اسما و رسیدن به همه اسماست. لذا اون که همه عالم دارن این رو سوق میدن از طریق کمال خودشون به اون اسم خودشون. لذا برای انسان همه اینها تو ادعیه اینا رو خیلی زیبا بیان کرده، این مؤدای اسما که هر کدام چه چیزی رو میخوان برسونن از موجودات در اسما وارد شده. مثلا میفرماید که ملائکه تسبیحشون چیست، رعد تسبیحش چیست، تمام اینا رو ذکر میکنن، و باران تسبیحش چیست، کوه تسبیحش. تسبیح یعنی این که اون اسمی که تجلی کرده بر او و اون اسم در کناری که در او تجلی کرده، این عبادتش به این است که اون اسم را تسبیح بکند با اون تجلی که در او کرده، منزه از مرتبه خودش بداند. دقت میکنید، این مؤدای اون اسمه که اینا همه آیه هستند در کنار اون آیه مؤدای عام، آیه که الوهیت واحده هست، در کنار اون مؤدای خاص هم دارند. خب این دیگه حالا البته اینجا فقط در صدد اثبات همون مؤدای عام است که الوهیت واحد و مثلا اون الوهیت واحده است. و ولو کان المراد، در اینجا میفرماید اگر الهکم اله واحد، مخاطب فقط انسان ها میخواستن باشن، لزومی نداشت بیان رو اینجوری بفرماید. این که میفرماید ان اله و ان و الهکم اله واحد، که مؤدای همه عالم وجود رو داره میگه و دلیلش هم که ان فی خلق السماوات بعد آورده دلیل بر اون است، این در حقیقت مؤدا به لحاظ این جهت که ان فی خلق السماوات هم به عنوان دلیل ذکر شده، نشون میده که اون نشون میده الهکم اله واحد چی هستش، اون در حقیقت مؤدای همه عالم وجود رو داره میگه، نه فقط مؤدای اله انسان رو، که الهکم که اله انسان ها فقط باشد نیست. ولو کان المراد اقامت الحجه علی وجود اله الانسان او ان اله الانسان واحد، اگر میخواست این رو بیان بکند، لما کان الجمیع الا آیه واحده دالتن علا ذالک من طریق اتصال تدبیر و لکان حق الکلام فی الآیت السابقه ان یقال و الهکم واحد لا اله الا هو و الهکم اله واحد. این اله که بعدن آمد که همه آله ها و الوهیت ها را همه را در این جمع کرد، دیگه لزومی نداشت که این ان و الهکم اله واحد، این اله که اومد که مطلق آله ها رو شامل میشه، چه انسان باشد چه غیر انسان، چه در مورد آله های انسانی و چه در مورد آله تمام موجودات عالم. لذا می فرماید و الهکم فل آیه مسوغتون لدلالت علل الحجه علا وجود الاله و علا و اله، نه اله انسان فقط، الهکم اله واحد، یعنی همون الهی که اله دیگرانم بود، اله موجود دیگرم بود، و اله کفایت میاد که الهکم اله انسان ها واحد است، کفایت میکرد. الهکم اله واحد یعنی این مؤدا رو گره زد به آله های موجودات دیگر که اون همه اینها واحد است. الهکم اله واحدون.
فالآیه مسوغتون لدلالت علی الحجه علی وجود الاله و علی وحدت اله، به معنی ان اله غیر الانسان من النظام الكبير واحدون و ان ذالک بعینه اله الانسانه، که اون اله انسان هم هست. خب حالا از اینجا ایشون وارد میشه چهار برهان رو پی در پی ذکر میکند که این چهار برهان منتج بشه به نتیجه‌ای که اله همه عالم وجود یک اله واحد است. یعنی این با نگاه اونچه که در این آیه شریف بیان کرده، حالا بیان مؤدایین رو از طریق برهان وجودی داره بیان میکنه که در عالم به نظام عالم، که رجوع به نظام عالم هم همین رو میرساند. نه فقط نقل و این آیه شریف داره این رو بیان میکند، بلکه مؤدای وجودی عالم هم همین است، به همین نسبت انسان میرسد. و اجمال الدلاله، این برهان اول از اینجا آغاز میشه، ان هذه السماوات التي قد علتنا و ازلتنا على ما فيها من بداء الخلق، این آسمانی که برف راشته شده و سایش بر عالم وجود افتاده، على ما فيها من بداء الخلق و الارض التي قد اقلتنا و حملتنا، ارضی که در حقیقت گسترده شده و حامل ماست و ما در او در حقیقت حرکت میکنیم، ما عجیب امرها و سایر ما فیها من قرائب این همه تکسرات در عرض ما میبینیم، این همه اختلافات در عرض میبینیم، من قرائب تحولات و تقلبات، که بعضی از اونها که در آیه ذکر شده که اختلاف لیل و نهار و الفلک الجاریه و الامطار النازله و الرياح المصرفه و السحب المسخره، همه اینها امور مفتقرتون فی نفسها الى صانع موجد، همه اینها ببینید بعضیش نظام تکوینه، بعضیش نظام تشریعه، یعنی بعضیش به اراده انسان ساخته شده مثل فلک، بعضیش به اراده الهی بی واسطه اراده انسان است مثل بقیه مثالها، مثل بقیه مثال ها، مثل باران، مثل سحاب، مثل در حقیقت شب و روز، مثل در حقیقت این حرکت های دیگه، که بدون اینها رو در یه ردیف ذکر کرد، چون بعدن بیان میشه که خلقکم و ما تعملون، نه فقط شما خودتون و موجودات دیگه مخلوق الهی هستن، ما تعملونی که شما هم انجام میدید و خلق میکنید اونها هم چی هستن؟ مخلوق الهی هستن. اینگونه نیست که وساطت انسان در افعالش سبب بشه که فاعلیت الهیه و خالقیت الهیه در افعال انسان چی بشه؟ یا محدود بشه یا غیر مباشری باشد. حتی غیر مباشری نیست، خلقکم و ما تعملون، یعنی هم شما رو خلق کرده هم ما تعملون را، اونچه که عمل میکنید را، یعنی خود عمل انسان هم مستقیماً منتسب به خدای تعالی هست. حالا این که اعمال شر انسان ها چگونه به خدا منتسب می شود، اعمال خیر چگونه منتسب می شود، اون بحثش قبلا گذشته، بازم در پیش داریم که تفاوت بین نظام اسناد و ایجاد است، که خدای تعالی در نظام ایجاد همه چیز به او منتسب است، اما در نظام اسناد چی هستش؟ انسان وقایه حق است، یعنی انسان سپر است، به طوری که اعمال شر، ما اصابکم من حسنت فمن الله و ما اصابکم من سیئه فمن نفسک، اینجا نسبت داده میشه تو نظام اسناد. اما آیه قبل قل کل من عند الله نظام ایجاد، همه از جانب خداست، فاعلی غیر از خدا در عالم نیست. اما این که اعمال حسنه رو به اون نسبت بدن، چون اعمال حسنه وجودی است، اعمال سیئه رو به خدا نسبت ندی، به نفست نسبت بده، چون او نقص است، او در حقیقت حد است، او عدمی است، که حالا اینو بحثش قبلا گذشته، بعدن هم باز میاد. میفرماید که فل کل منها اله موجد، همه اینها اله موجد دارند. فعلا در این برهان اول بیان بر این است که همه اینها فاعل دارند، هیچ کدام به اختیار خودشون و به وجود خودشون در این تغییرات، در این حرکت هاشون قائم به خودشون نیستند، بلکه اله موجود دارند، اله موجد دارند. ثم دو این که اله موجد دارند یعنی این تغییرات، چون همه اون اشیایی که در اینجا مثال زد که اختلاف لیل و نهار و فلکی که تجریست و در حقیقت بارانی که میبارد، همه توش تغییره. چون تغییر علت میخواد، این خود تغییر رو فعلا داریم ملاک میگیریم، نه در حقیقت چی رو؟ اصل الایجاد را. یعنی اونم دنبال همینه ها، اونم الوهیت در اصل الایجاد، اما فعلا تو نظام اینجا نظام تغییره که تمام تغییرات حتما فاعل میخواد، فاعل موجد میخواد، و الا اینکه در مسیر او چند راه قرار بگیره، یکی رو انتخاب بکنه، ترجیح بلا مرجحه. چرا این شد چرا اون نشد؟ همه اینها اله موجده که نشون میده حرکت اینها تو مسیر خاصی داره محقق میشه که موجب هلاکتشون نیست، موجب بقایشونه که این اله موجد دارن. اما اینکه حالا اله موجده اینها همه یکیست، این برهان دوم است. تا به حال این بود که اله موجد دارن. در برهان دوم ایشون میفرماید ثم ان هذه الاجرام الجویه المختلفه بالصغر والكبر والبعد والقرب، تمام اجرام جویه که کوچکی و بزرگیشون با هم خیلی متفاوته و همچنین بعد و قربشون نسبت به عرض، کره عرض، یعنی از دو جهت این کمیت رو در نظر بگیرید، یکی از جهت خود اون اجرام که عظیمند به مراتبی که قابل تصور نیست نسبت به کره ارض یا کره خورشید یا منظومه شمسی ما، دقت میکنید که تفاوتشون از جهت مقدار وجودی و سعه بزرگیشون غیر قابل تصوره که هر روز به روزم تازه این اکتشافات بیشتر، حالا ایشون مثلا مربوط به اون حدود مثلا 40 سال پیش این رو بیان کرده، میفرماید که کراتی وجود دارند که قطرشون 9000 میل، در حقیقت قطرشون 9000 میل که چندین برابر خورشید ما حساب میشن، که امروز به الا ماشاءالله عظیمتر از اون هم چی شده؟ کشف شده تو این بعد از این 40 ساله. اما یک جهت این است، یک جهت هم چیه؟ خود قرب و بعده که میگیم این شی با این شی مثلا چند هزار سال نوری، چند میلیون سال نوری، و سال نوری هم که خودش عبارت از این رقمی که ایشون ضرب کرده. لذا میفرماید که در بزرگی و کوچکی خیلی فاصله ها عظیم است. لذا وقد وجد الواحد في الصغر الا ما بلغه الفحص العلمي، در کوچکی انقدر ریز است که ما يعادل، این شما 33 رو ضرب در 10 به توان منفی 25 بکنید این عدد بشه، 33 رو ضرب در 10 به توان منفی 25، یعنی در حقیقت 25 تا اعشار خورده در اینجا. اینجا اگر ضرب کنید من سانتی متر مکعب، که این حالا عدد اون ذرات اتمی باشن که از جهت صغر و کوچکی، و همچنین والواحد فی الکبر ما یعادل الملائین من حجم الارض، میلیون ها برابر کره زمین قرار میگیره، ما یقرب من ثلاثه ملائین، بله، و هو کره یعادل قطرها 9000 میلا تقریبا، که در حقیقت هر میل چند کیلومتر میشه؟ بله، حالا دیگه 1600 باشه که این 9000 برابر که باشه، این ضرب در اون بکنید ببینید تفاوتش، اون وقت یک کره، تازه این قطرشه، وقتی قطر این میشه به همون نسبت چی میشه؟ برابر شدنش نسبت به کره ارض به همین شدت مضاعف میشه. لذا میفرماید که و هو کرتون یعادل قطرها 9000 میلا تقریبا، واکتشف من المسافه بین، از طرف دیگری کشف شده من المسافه بین جرمین، دو جرمی که در آسمان هستند فاصله نوریشون مثلا من سلاست ملائین سنت نوریه، که 3 میلیون سال نوری تفاوت چیه؟ دو جرمه در کره. این فاصله، این قرب و بعد خیلی عظیمه. و سنت نوریه من المسافه تعدلو 300000 کیلومتر ضرب در 60، که چی هستش؟ 60 ثانیه، ضرب در هر 60 ثانیه دقیقه میشه، ضرب در 60 که از 60 دقیقه یک ساعته، ضرب در 24 که هر 24 ساعت یک روزه، ضرب در 365 که این یک سال میشه. یعنی اگر این عدد رو ضرب کنید معلوم میشه یک سال نوری این نور چه مسافتی رو طی میکند. در یک سال این اعداد اگر ضرب در هم بشن که حدوداً مثلا یه رقم 14 رقمی در میاد، که این ضرب این ارقام در هم دیگه یه عدد 14 رقمی در میاد، مسافتی است که خورشید در چقدر طی میکند؟ در یک سال طی میکنن. اگر میگن یک سال نوری یعنی اینقدر مسافت. اگر گفتن مثلا 3 میلیون سال نوری، حالا ضرب در 3 میلیون بکنید این رقم رو، که این مسافتی است که طی شده از نور. نگید خب اینا رو از کجا میفهمن که 3 میلیون سال طی کرده؟ اینا برای خودش راه علمی دارد که عرض کردم اونقدی که آدم از اطلاعات عمومی میتونه استفاده بکنه این است که نور وقتی که به در حقیقت ما میرسه تجزیه میکنن این نور رو از جهت رسیدنش، که از ماوراء بنفش نور ساطع میشه از اون کرات. وقتی که ساطع میشه هر چقدر به سمت مادون قرمز حرکت میکنه از مسیر ماوراء بنفش به مادون قرمز میفهمن هر چقدر این مسیر رو طی کرده باشه از جهت چی؟ این تغییر رنگ، در تغییر فرکانس در حقیقت رنگش میتونن بفهمن که چقدر این مسیر رو طول کشیده تا این آمده. چون سرعت نور در حقیقت سرعت نورم واحد نیست، اما متوسط سرعت نور 300 هزار کیلومتر در ثانیه است. این متوسط سرعت نوره، اینجور نیستش که همه نورها سرعتشون چی باشه؟ واحد باشد. همین در حقیقت موجهای طول موجهایی که مادون قرمزه تا ماوراء بنفشه طول موج هر کدوم از اینا متفاوت میشه، سرعتشون هم متفاوت میشه. لذا سرعت اینها بر اساس اون طول موجشونه و بر اساس موانع سر راهشونه و اون که در حقیقت همه اینها تأثیر داره در سرعت. از این رنگی که به ما از کرات میرسه میتونن بفهمن که فاصله او چقدر بوده و چقدر طول کشیده. از دو در حقیقت فقط هم به این مقدار نیست، از دو فرکانسش که در دو لحظه میرسه تغییر اینا حالا برای خودش محاسبه داره، ما هم وارد نیستیم، اینقدری که گاهی پرسیدیم توضیح دادن. لذا میفرماید که فنظر الی هذه الارقام التی، این ارقامی که مغز رو در حقیقت مدهوش میکند و فکر رو مبهوت میکند و حکم بکن ما انتقاض فی قرابت الامر و بداعتهی تفعل البعث منها فی البعث. همه این به اصطلاح کرات با همه این فاصله ها با همه این بزرگی و کوچکیشون از اون عظمت بزرگ اون کره تا اون کوچکی اون مولکول و اتم همه اینها در همدیگه تأثیر دارن. این نکته دقیقشه، یعنی این عظمت فاصله ها و این عظمت بزرگی و این عظمت کوچکی، چون کوچک هم وقتی خیلی کوچک میشه عظیم در کوچکیشه، و این عظمت کوچکی همه اینها رو وقتی با هم نگاه میکنی نکته دقیقش این است که اینا همه در هم تأثیر و تأثیر دارن. اولین تأثیر و تأثیرش همین است که امروز فیزیک ثابت میکنه اگر نگاه مادی بکنیم که تمام اجرام از ذره گرفته تا در حقیقت ذره که بزرگترین باشد همه اینها در هم چی دارن؟ جاذبه وارد میکنن و از جاذبه همدیگه تأثیر میپذیرن. اون حرکت پروانه ای که در عالم هست که همه در هم تأثیر دارن و از هم تأثیر میپذیرن، فیزیک این رو اثبات کرده، میگه برای ما قابل محاسبه ممکنه نباشه الان، چون همه عوامل رو در این شدت ریزی یا در شدت بزرگی نمیتونیم محاسبه بکنیم. اما اگر در جایی تونستیم عوامل رو محاسبه بکنیم و همه اون نیروهای وارده رو محاسبه بکنیم میتونیم منحنی حرکت اشیاء رو تا در حقیقت ایام به اصطلاح آیندهشون ترسیم بکنیم، اگر بتونیم اینها رو محاسبه بکنیم. در اون حدی که محاسبه کردیم ترسیم میکنیم. لذا میبینید که با قطع نظر از نیروهای خیلی ضعیف میان محاسبه میکنن حرکت مثلا یه گوی رو، حرکت توی معادلاتی که توی محاسباتی که توی همین ریاضی و فیزیک انجام میشه دیگه دیدید که اینا با قطع نظر از چی هستش؟ تأثیرات دیگه است. یعنی اون تأثیرات اصلی رو که قابل محاسبه است محاسبه میکنن. لذا با ذره خطا اینها البته چی هستش؟ درست است. اما همه عالم در همین تأثیر و تأثیر رو دارد. این تأثیر و تأثیر همه عالم در هم این نکته است که میخواد تو استدلال دوم، برهان دوم به این چیکار بکنه؟ که نکته علمی هم هست استشهاد بکنه. فنظر به این ارقام و آمار، بعد فی قرابه وقت ما انتقاض فی قرابه الامر و بداعته تفعل البعض منها فی البعض و تنفعل البعض منهم عن البعض اینما کاند و کیفما کاند بالجاذبه العامه، به اون جاذبه عمومی که در عالم وجود داره. جاذبه عمومی فقط نگید که جاذبه‌ای که تحت جو کره زمین است که مثلا ما 9.8 میگیریم عددش رو، نه، این فقط جاذبه کره ارضه. خود این ارض با جاذبهش در کرات دیگه تأثیر دارد، اونها رو میکشد و کرات دیگه هم این رو میکشن، همه در هم تأثیر، چه ذره باشن چه عظیم باشن. یعنی یه ذره غبار هم در ارض این تأثیر رو دارد، یک در حقیقت کره ارض، کره ای که 9000 میل برابر قطرش کره ارضم باشد تأثیر دارد، منتها یکی تأثیرش عظیم است و شدید است و قابل رؤیت، دیگری تأثیرش چیه؟ ضعیف است و محاسبش خیلی سنگینه. اما تمام اینها نزد خدای تعالی محاسبه شده است. اگر ما نمیتونیم محاسبه بکنیم همه اینها نزد اله اونها چی هستش؟ محاسبه شده و دقیقه. لذا عالم عقل منشرحه، یعنی عقلی است که تفصیل یافته و بسط پیدا کرده و تمامش در حقیقت بر نظام متقن عقلی است. حتی اونجایی که ما استثناء میبینیم، استثناء نیست، استثناء قاعده کلی است. هرگاه شرایط او تکرار بشه همون ایجاد میشه. اینجوری نیستش که یک بار این شده باشه. استثناء در نظام ما استثناست، اما در نظام خودش چی هستش؟ در نظام خودش قاعده کلی است. هرگاه شرایط همون گونه که ایجاد شد تا این ایجاد اینجوری ایجاد شد، همه اون شرایط تکرار بشه، دوباره همین این دائما این تکرار شده نیست و استثناء بردار نیست. لذا استثناء به لحاظ اون نظام کلی است که ما پیش بینی می‌کردیم، میگیم خلافش محقق شده، چون همه عوامل و شرایط رو ندیده بودیم، چون برای ما بسیاری از اینا قابل محاسبه نیست. اما اگر کسی همه عوامل و شرایط رو دید، میبینه که استثناء هم در جای خودش چی؟ استثناء نیست، اونم ضابطه و قاعده خاص خودش رو داره، دائمی هم هست. اینم قاعده داره دیگه، اونم قاعده خودش رو داره. یعنی ما فعلا داریم تو نظام مادی بحث میکنیم که اینها تأثیر و تأثیر پروانه‌ای در هم دارن و همه مؤثر در هم هستن و منفعل از هم هستن، هم تأثیر دارن هم متأثرن هم در حقیقت تأثیر دارن، هر دو جهت رو دارن همه عالم. و تنفعل البعض منها عن البعض اینما کاند و کیف ما کاند بالجاذبه العامه و افاضه النور و الحراره، که اینها نوری که ازشون ساطع میشه، حرارتی که از اونها میرسه، و توهی به ذالک سنت الحرکت العامه و زمان سنت الحرکت العامه و زمان العمومی، اون سال حرکت عامه و زمان عام رو ایجاد میکنن. حالا دیگه زمان عام و اینها هم دیگه معلومه دیگه، چون زمان مربوط به هر موجودی است، هر موجودی زمان خاص خودش رو داره. اما ما من باب این که قابل محاسبه بشه چیکار میکنیم؟ یه زمان عامی رو ملاک گرفتیم که اون زمان عام حرکت زمین است به دور خودش و به دور خورشید، و الا سال در خلاص مثلا میگیم کره مریخ یه دور حرکتش به دور خورشید، مثلا مثال از حالا این معلومه من الان یادم نیست، دو سال طول میکشد نسبت دو سال کره ارض، یعنی به اندازه دو سال او یه سال خودشه، اما ما میگیم دو سال کره ارضه، و فلان مثلا سیاره مثلا شش ماه طول میکشه حرکتش به کره ارض که از زمین نزدیکتر مثلا به خورشیده. اما همه اینا رو با چی محاسبه میکنی؟ با حرکت معیار خودمون که زمان عامی که قرار دادیم که حرکت زمین به دور خودش و به دور خورشید باشه، که به دور خودش شبانه روز رو میسازد و به دور خورشید سال و فصل رو میسازد. درسته؟ این رو زمان عام گرفتیم. لذا حتی سال تفاوت بین مثلا منظومه شمسی رو با منظومه های دیگه باز بر این اساس این زمان محاسبه میکنیم. میگیم مثلا 3 میلیون سال نوری. 3 میلیون سال نوری یعنی همین سالی که خورشید زمین به دور خورشید میچرخه رو ضرب در حقیقت همون محاسباتی که اینجا کرد ضرب در حرکت خورشید بکنید، سرعت نور بکنید، این میشه در حقیقت چی؟ میشه در حقیقت فاصله این اشیا. لذا زمان عمومی ما در نظر، و الا هر موجودی برای خودش زمان خاص خودش رو دارد و این زمان ها مختص، اینا خودش خیلی حرف از توش در میاد که زمان اختصاصی است. ما زمان معیار گرفتیم، ولی باور اون میشه که چیه؟ فقط اینه. این اعتبار ماست که زمان خورشید رو سرایت میدیم، بقیه رو باهاش چیکار میکنیم؟ میسنجیم. در قیامت که خورشیدی در کار نیست، زمان چگونه است؟ اون موقع بحث معلوم میشه. ما چون اینجا عادت کردیم و این رو معیار میگیریم، اصلا باور اون نمیشه زمان دیگری هم ممکنه مطرح باشه. بعد میفرماید که هازا نظام عام دائم تحت قانون ثابت حتی ان نسبیت العمومیه، اون نسبت عامی که انیشتن گفته، اون نسبت العمومیه القاسیت از قاضیت به تغییر فی قوانین الحرکت فی العالم الجسمانی، حتی اون نسبیت عام هم لا تتجافا عن الاعتراف به ان تغییر العمومی، این نسبیت عامه خودش حاکمیت این نسبیت عامه ثابت است. یعنی یه قانون چیه این؟ نسبیت عامه خودش یه قانون ثابته. اینجور نیستش که نسبت عام خودش نسبی باشد. اگر نسبت عام خودش نسبی بود قابل سرایت نبود بر همه. این که نسبت عام رو در مقابل قطعیت نیوتنی سرایت میدیم، میگیم قطعیت نیوتنی با نسبیت عام در حقیقت تحت تأثیر قرار میگیره و این حاکم میشه، اما خود نسبیت عام چی هستش؟ ثابت هست. این یه قانون در حقیقت ثابته. لذا میگم حتی ان نسبیت العمومیه القاضیه به تغییر فی قوانین الحرکه فی العالم الجسمانی لا تتجافا عن الاعتراف به ان التغییر العمومی ایضا محکوم قانون آخر ثابت فی التغییر و التحول، که اون قانون خودش چی هستش؟ ثابته در تغییر و تحول دیگه. ثم ان هذه الحركه و التحول العمومي، این حرکت و تحول عمومی در همه عالم، این تتصور فی کل جزء من اجزاء العالم، این تتصور فی کل جزء، متصور از فی کل جزء من اجزاء العالم به صورت خاصه، هر جایی ظهوری دارد، این هر جایی طوری از در حقیقت آشکار شدن رو دارد. کما بین الشمس التي لعالم نام منظومتها، مثل منظومه شمسی که خورشید محورشونه و بقیه به دورش میچرخن. ثم تزید و زیغن، دایره رو کوچکتر کن. فی دایره کما فی ارضنا مع ما یختص بها من الحوادث و الاجرام، که در ارض واقع میشه، کل قمر و لیل و نهار، که مانند ماهی که به دور زمین میچرخه و شب و روزی که در زمین ایجاد میشه، و ریاه و سحب و الامطار، بادها و ابرها و بارانها. ثم تتضیق الدایره، هی کوچکترش کن. ببینید این نگاه دقیقی است که آدم گاهی از کوچک بره هی رو به بزرگ، قوانین رو به این نگاه بکنه، و بعد گاهی از بزرگ بیاد رو به کوچک چیکار بکنه، هی قوانین رو با این نگاه بکنه تا ربط بین اینها رو پیدا بکنه. لذا ایشون داره الان از بزرگ به سمت کوچک میاد تا بگه که همه اون قوانینی که در نظام اون ماکروی عالم و عظیم عالم حاکم است، در نظام میکروی عالم و در نظام جز هم همون قوانین حاکم است. لذا همون جوری که در نظام افلاک، منظومه شمسی و کهکشان و ابر کهکشان ها اونجا محوری دارن که بقیه به دور او و به سمت او حرکت میکنن، در نظام مولکولی و اتمی هم، در نظام اتمی هم چی هستش؟ یه هسته ای دارد که اون در حقیقت الکترون ها به دور اون هسته در همین حالت در چرخشن. همون جوری که حالا دیگه شما این بحثای چیز رو نخوندید، الهی به اصطلاح اون طبیعت قدیم، خیلی از اونام آثارم داره. همون جوری که مدار حرکت رو فقط کره نمیگیرند، کره رو به دور خورشید مدار حرکت رو فقط او نمیگیرند، بلکه در حقیقت اون مسیری رو که این توش حرکت میکنند رو، او رو در حقیقت به عنوان در حقیقت فلک میگیرند. فلک یعنی کره نیست، فلک اون در حقیقت مسیری است که فاصله رو که این طی میکند همه او رو با اون ارزش و حرکتش فلک میگیرند. در نظام اتمی هم الان نمیگیرند الکترون ها اینجاست اینجاست اینجاست، بلکه به عنوان ابر الکترونی، یعنی اون مسیری که الکترون طی میکند به همون صورت مثل فلکی که در اونجا گرفته میشه. دیگه حالا دور نریم که بله، کما فی المکونات الارضیه ثم تتضیق الدائره، کما فی المکونات الارضیه ثم من المعادن و النبات و الحیوان و سایر تراک، ثم فی کل نوع من انواع اینها دوباره زیغتر شد، ثم تتضیق الدائره حتی تصل النوبه الی العناصر، ثم الی الذرات، ثم الی اجزاء الذرات، حتی تصل الی آخر منتها الفحث العلمی المیسول للانسان الی هذا الیوم، که اگر بگیم امروز قائل به ریسمان ها هستن که میگن در حقیقت اجزاء ذری که از چی هستش؟ از هسته اتم هم، از اون اجزاء اتم هم ریستر میشه، ریستر میشه، ریستر تا میرسه به چی؟ به ریسمان ها. اگر کسی اینها رو هم گفت، وحیه در اون زمان الکترون بوده که مرحوم علامه، الکترون ها به عنوان پروتون ها و نوترون و الکترون ها ذری ترین بودن، اما تو این 40 سال ذری ترین رو از این جلوتر رفتن. و یوجد هناك نظیر المنظومات الشمسيه جرم مرکزی و اشیاء يدور حولها دوران الكواكب على مداراتها التي حول شمسها و سبحها في افلاكها، که در حقیقت فی فلک هاشون، فلک ها همون مسیری است که طی می کنند، اون میشه فلک. ففی ای موقف من هذه المواقف وقف الانسان شاهد نظاما عجیبا ذا تحولات و تغیرات یحفظ بها اصل عالمه، که در حقیقت این یحفظ به این نظام و تغیرات اصل عالمش حفظ میشه، و توهی بها سنت الهیه که لا تنفد عجائبه، که با این تغیرات این سنت الهی چی میشه؟ حفظ می شود. ولا تنتهی غرائبه لاستثناء فی جریها، استثنایی در این جریان این تغییرات نیست. و این کان واحدن، اگرچه یه دونه، یه استثناء نه راه ندارد، یه استثناء راه ندارد. ولا اتفاق فی تیها، هیچ تصادفی در کار نیست. و این کان نادرن شاردا، اگرچه یه تصادف شاذ شاذ در نظر میگه راه ندارد، تصادف در عالم و استثناء در نظام عالم، در همین همه تحولات، این همه عجایب و تغییرات، این همه تحولات، یه استثناء در هیچ کدوم راه ندارد. لا یدرک ساحلها و لا یقطع مراحلها و کلما رکبت عدتا منها، هر چقدر در اینها در قصد سیر بکنی، منها اخزن من الدقیق الى الجلیل، از کوچک به بزرگ بری یا بالعکس از بزرگ به کوچک بیای. وجدتها لا تزید علی عالم واحد زانظام واحد و تدبیر متصل حتی ینته الامر الى منتها الیه توسل علم الى اليوم بالحس المسلح والارصاد الدقیقه، که با چشم مسلح رسیده در نظام میکرویی و ارصاد دقیقه رسیده در نظام ماکرویی که در تلسکوپ ها یا میکروسکوپ ها. و کلما حللتها و جزیتها راجعا من الکل الى الجزئه، هر چقدر تحلیلش بکنی، اون قبلی از دقیق به اصطلاح شدید بود، این از به اصطلاح حللتها، از بزرگ بیا به کوچک. تحلیل از بزرگ به کوچک آمدنه، ترکیب از کوچک به بزرگ رفتنه. کلما حللتها و جزیتها راجعا من الکل الى الجزء حتی تنتهی الى مثل المولیکول وجدته لا تفقد من العالم الواحد شیئا ذا نظام واحد و تدبیر متصل الا ان کل اثنین من هذه الموجودات متغایر الواحدین ذاتا و حکما و شخصا. اصلا در حقیقت در اینجا تغایر دیده نمیشه، چنانچه الان از یک مولکول واحد میتونن چکار بکنن؟ اون شی رو در نظام مولکولی بازسازی بکنن و میتونن از یک سلول واحد اون شی رو در نظام زیستی و در حقیقت حیات بازسازی بکنن. در نظام بیولوژی و حیات زنده از یک سلول میتونن شی رو بازسازی بکنن، شبیه سازی بکنن. و در نظام جمادات در از چی؟ از یک سلول، از یک مولکول میتونن چکار بکنن؟ در یک مولکول تمام در حقیقت خصوصیات اون شی محفوظه و در یک سلول تمام خصوصیات این موجود زنده محفوظه. اینا خیلی عجیبه، گفتنش ساده است. این نشون میده همین سعر رو سیرش بده در نظام عظیم، باز میبینی در ذرهش همون قانون چی حاکمه؟ کل، چون یه واحدن اینها، یک مرتبطن، یک حقیقت مرتبطن، در ذرهش تمام اون کل حاکم است. فالعالم، این به اصطلاح برهان دوم رو داره نتیجه میگیرد. فالعالم شیء واحد و تدبیر متصل و جمیع الاجزاء مسخره تحت نظام واحد و این کسرت و اختلفت احکامها و انت الوجوه للحی القیوم فاله العالم الموجد له، که اون برهان اول بود که اله دارد همه عالم، المدبر لامره واحدون. این وحدتش چیه؟ برهان دومه. پس برهان اول معداش چی بود؟ که همه اشیا اله دارن. معدای برهان دوم این است که اله اشیا واحد است. انشاءالله در برهان سوم که میخواد بگه که در حقیقت در اونجا چی هستش؟ اون که مدبر عالم است و اون که اله عالم است، اله انسان هم همان است. و بعد در برهان چهارم بگه در حقیقت چی؟ که حالا بگی یکی نگیم که دیگه مزدش بره، بعدن انشاءالله در فردا ان شاء الله خدمتتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.